بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي الأجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأصارد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فصادتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يا قوية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية. نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك.
يا ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 صبح اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سال روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی، بر شما مبارک باد. امروز جمعه، روز جمهوری اسلامی، تجلی واقعی خواست و اراده ملت بزرگ ایران در تحقق عزت اسلامی و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم انقلابی ایران است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در فروردین سال 1358 هجری شمسی، سال 1979 میلادی، همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه‌پرسی که در 12 فروردین سال 1358 هجری شمسی اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرکت در همه‌پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. ملت ایران با حضور سرنوشت ساز خود در 12 فروردین سال 1358 هجری شمسی به عنوان نخستین انتخابات در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به همه دنیا نشان دادند که دوران مداخله و تصمیم گیری بیگانگان برای ملت ایران سپری شده است. همچنین انقلاب اسلامی ایران با گفتمان نوین، نوید بخش آزادی و رهایی ملت‌های ستم دیده از استعمار و استثمار نظام سرمایه داری و مایه امیدبخشی و دلگرمی محرومان و مستضعفان جهان شد و مؤلفه های استکبار ستیزی، سلطه گریزی، عدالت خواهی و استقلال طلبی را در حیات جامعه آزادی خواه و حق طلب جاری و وعده الهی غلبه و پیروزی آنان بر جبهه باطل را عینیت بخشید. وزیر خارجه روسیه تایید کرد که کشورش برای نخستین دیپلمات طالبان در مسکو اعتبارنامه صادر کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونشی چین گفت که مسکو برای اولین دیپلمات افغانستان از دولت طالبان که ماه گذشته به روسیه آمد اعتبارنامه صادر کرده است. و ای خاطر نشان کرد با وجود کمبود تجربه مدیریتی، محدودیت‌های مالی و اقتصادی و فشار نظامی و سیاسی از سوی آمریکا و متحدانش، اما تا کنون مقامات جدید افغانستان در مجموع توانستن این کشور را اداره کنند. لاوروف همچنین در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان اظهار داشت که کابل فعالانه برای گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی تلاش می‌کند و برقراری تدریجی همکاری‌های تجاری و اقتصادی در درجه اول با کشورهای منطقه که ساختارهای تجاری آنها به افغانستان علاقه نشان می‌دهند را شاهد هستیم. البته تمام این تماس‌ها بر رسمیت شناختن بین‌المللی مقامات جدید افغانستان را تایید می‌کند. با این حال پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل سیاسی گفته است که چین و روسیه احتمالاً اولین کشورهایی خواهند بود که با طالبان مناسبات رسمی برقرار می‌کنند و آن را علنی خواهند کرد. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه با اشاره به شرایط افغانستان اعلام کرد که این کشور ما را به انجام تعهد فرا می‌خواند. مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه اعلام کرد که سازمان ملل بار دیگر از کشورهای جهان می‌خواهد که در کنار مردم افغانستان بایستد و از بدترین اتفاقات در این کشور جلوگیری کند. وی در نشست بین‌المللی درخواست کمک برای افغانستان اظهار داشت که اوکراین از اهمیت حیاتی برخوردار است، اما افغانستان روح ما را به تعهد و وفاداری فرا می‌خواند. گریفیت اظهار داشت که ما باید از بدترین اتفاقات در افغانستان جلوگیری کنیم و به همین دلیل است که از کمک کنندگان می‌خواهیم تا قدم بردارند و سخاوتمند باشند. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه ادامه داد که جهان در کنار مردم افغانستان بایستد و با کمک ها به این کشور ادامه دهد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان این که ایران در چند ماه گذشته بیش از 30 محموله کمک های بشردوستانه به افغانستان ارائه کرده است گفت حمایت مالی جامعه جهانی برای کمک به افغانستان برای عبور از وضعیت دشوار کنونی حیاتی است. کنفرانس بین‌المللی فراخوان و جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان روز پنجشنبه با میزبانی سازمان ملل متحد و 3 کشور جرمنی، بریتانیا و قطر برگزار شد. با گزارش ایرنا مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در این کنفرانس اظهار داشت وضعیت بشردوستانه در افغانستان همچنان رو به وخامت بوده و این کشور در حال حاضر با چالش‌ها، فرصت‌ها و بیم و امیدهای بزرگی مواجه است. همزمان با برگزاری نشست جمع‌آوری کمک برای افغانستان، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا تعهد جامعه جهانی برای کمک فوری به افغانستان را خواستار شد. نشست جمع‌آوری کمک برای افغانستان دیروز پنجشنبه با میزبانی سازمان ملل، بریتانیا، جرمنی و قطر در ژنوای سوئیس برگزار شد. بر اساس گزارشات افغانستان در یک بحران انسانی گرفتار شده و 23 میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا امروز اعلام کرد برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان ما باید هرچه زودتر اقدام کنیم. این نهاد افزود برای عملیات امدادی در سال روان میلادی 4.4 میلیارد دلار درخواست شده، اما تا کنون تنها 13% این مبلغ جمع آوری شده است. اوچا تأکید کرده است که تعهدات حمایت فوری در نشست ژنوا برای تحویل کمک ها ضروری است. وزیر بهداشت حکومت طالبان با نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و یونیسف در دوحه قطر دیدار و گفتگو کرد. هرچند سازمان بهداشت جهانی متعهد به حمایت از بخش بهداشت و درمان در افغانستان شده، اما به دلیل کاهش اعتبار و بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان از سوی بانک‌های آمریکایی، اوضاع بهداشتی افغانستان نگران کننده تر شده است. این در حالی است که نیمی از شهروندان افغانستان هم از کمبود غذا رنج می‌برند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، قلندر عباد وزیر بهداشت حکومت طالبان و هیئت همراه روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان سازمان بهداشت جهانی یونیسف در دوحه قطر خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی از بخش بهداشت این کشور شد. عباد افزود در این نشست روی تقویت اولویت‌های سیستم بهداشتی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. وزیر بهداشت حکومت طالبان در ادامه سفرش به قطر از چند مرکز درمانی کشور بازدید کرد. سازمان صلیب سرخ جهانی هفته گذشته با اشاره به تعطیلی هزاران مرکز بهداشتی در افغانستان به دلیل کمبود اعتبار و امکانات گزارش داد، در صورت ادامه این روند جان صدها هزار شهروند افغانستانی به خطر خواهد افتاد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تقریبا همه کمک‌های جهانی به افغانستان به ویژه در قسمت بهداشت قطع شده است. و وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست همسایگان افغانستان به چین سفر کرد، تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام را ضامن پیشرفت افغانستان دانست. سومین نشست همسایگان افغانستان با حضور وزرای امور خارجه و مقامات ایران، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، روسیه، تاجیکستان و قطر از روز چهارشنبه در شهر تونشی چین آغاز شد و روز پنجشنبه به پایان رسید. تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد خبر رادیو دری. وقتتان بخیر. خوشحالیم که همچنان همراه ما هستین دوستان عزیز. میادگاه عاشقان عنوان برنامه بعدی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم يخش إلا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. در برنامه گذشته اشاره کردیم که سیاست در اسلام فعالیتی مقدس در جهت تحقق اهداف اسلام و جامعه عمل پوشاندن و دستورات الهی در جامعه بشری می باشد و مسجد بهترین مکان برای این فعالیت است. مسلمانان در مسجد با همدلی بیشتری در کنار یکدیگر قرار می گیرند و همه با هم در جهت رشد معرفت و بصیرت سیاسی خود کوشش می کنند. در میان نمازها، نماز عید و جمعه به علت خطبه ها و مسائلی که مطرح می شود بیشتر جنبه سیاسی پیدا می کنند. یکی از آثار سیاسی نماز ایجاد اقتدار در جامعه اسلامی است. البته نمازهای جماعت روزانه یا یومیه نیز مانند نماز جمعه و نماز عید بازتاب سیاسی دارد و در اقتدار جامعه اسلامی و حکومت اسلامی تأثیر می گذارد، به ویژه آنکه گاه پس از این نمازها سخنرانی های روشنگرانه نیز ایراد می شود. نماز جماعت سبب شکلگیری انجمنهای اجتماعی و سیاسی می شود و گروهی را به وجود می آورد که در عرصه های سیاسی فعالیت وسیع داشته باشند. مسجد نقش بی‌بدیلی در سازماندهی مسلمانان و گرد همایی های سیاسی و تعمیق شعور سیاسی مردم و شناساندن دشمنان و مبارزه علیه اهداف آنها دارد. اساساً شناخت دشمن یک بینش سیاسی است که در مسجد به خوبی رشد و تعمیق می‌یابد. از نظر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، شناخت دشمن و مبارزه با او نشانه خرد و عقلانیت افراد است. آن حضرت نسبت به ضرورت شناخت دشمن می‌فرماید: بدانید که خردمندترین مردمان کسی است که پروردگار خود را بشناسد و از او فرمان ببرد و دشمن خود را بشناسد و از او نافرمانی کند. چنان که در این روایت تصریح شده، شناخت دشمن و سرپیچی از خواسته های او نشانه خرد افراد است. لذا هرچه انسان به شناخت بهتر دشمن نائل آید، گام های استوار و عاقلانه تری برخواهد داشت. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام نیز در مورد اهمیت شناخت دشمن و زیان دست کم گرفتن آن فرمودند: دشمن حتی اگر یک نفر هم باشد زیاد است. مسجد سنگر مقاومت در برابر توطئه‌های دشمن و دفاع از ارزش‌های الهی است، چرا که سخنرانان و امامان جماعت چه در نمازهای روزانه و چه نماز جمعه و نماز عیدین در صدد معرفی دشمنان اسلام و راه‌های خونسا نمودن توطئه‌ها و برنامه‌های آنان هستند. بهترین دلیل بر اهمیت نقش مسجد در رویارویی با دشمنان اسلام و ارزش‌های اسلامی، جهت‌گیری خصمانه دشمنان اسلام در برابر آیین عبادی سیاسی نماز جمعه است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در این خصوص توضیح بسیار ارزشمندی دارند. ایشان در مورد خصومت دشمنان با نماز جمعه می‌فرمایند: دشمنان با نماز جمعه هم مبارزه کردند تا یک مسئله در کشور به وجود بیاید. همه منتظر جمعه‌اند که ببینند درباره این مسئله در منبر نماز جمعه چه موضع گیری می شود و بعد آن موضع گیری وارد فضای عمومی کشور می شود. شروع کردن به مبارزه کردن امروز هم همچنان ادامه دارد. اگر کسی گمان کند که نماز جمعه به عنوان یک کانون اجتماع در مشی سیاسی و اجتماع در حرکت‌های عمومی از نظر دشمنان این نظام مورد غفلت است، اشتباه کرده است. شناخت حق و باطل از مهمترین مسائلی است که بدون بصیرت و بینش درست نمیتوان به آن رسید. در واقع افراد بصیر کسانی هستند که در شناخت حق و باطل و صلاح و فساد توانمند هستند و میتوانند افراد، موضع‌گیری ها و حوادث جاری را ارزیابی کنند. امام رضا علیه السلام در حدیثی ضرورت خطبه های نماز جمعه را یادآور می شود و اشاره میکند که فلسفه وجودی خطبه های نماز بیان صلاح و فساد و حقایق است. آن حضرت در پاسخ به این سوال که چرا برای نماز جمعه خطبه قرار داده شده است و چرا دو خطبه است، میفرمایند: خطبه های نماز جمعه برای آن تشریح شده است که چون روز جمعه روز حضور عمومی است، بنابراین خطبه برای امام وسیله‌ای برای موعظه و تشویق فرمانبری و هشدار از نافرمانی خداست و آگاهی بخشی بر آنچه که مصلحت دین و دنیای مردم است، اطلاع رسانی از آنچه در اطراف آنها اتفاق افتاده است و از دغدغه هایی که می تواند برای آنان سودمند یا زیان بخش باشد. دو خطبه بودن آن نیز به این جهت است که یکی برای سپاسگزاری به درگاه خداوند باشد و دیگری برای بیان نیازمندی ها و عذرها و تذکر به بیم و امیدها و آموزش ضروری و اوامر الهی و مصالح و مفاسد. در تاریخ اسلام شواهدی وجود دارد که تأثیر نماز جماعت در معادلات سیاسی را تایید می کند. بارزترین نمونه آن اولین نماز جماعت با شکوه مسلمانان بعد از فتح مکه در مسجد الحرام است. به نقل تاریخ، هیمنه مسلمانان در نماز جماعت ابو سفیان و همراهانش را به قبول شکست واداشت. ابو سفیان هنگامی که دید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جلو ایستاده و مسلمین پشت سر او به نماز ایستادند و با تکبیر او همه تکبیر می گویند و با رکوع و سجودش همه با او هماهنگ عمل می کنند، مجذوب آن همه عظمت و شکوه شد. ابو سفیان که می دید مسلمانان در تبعیت و پیروی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از یکدیگر پیشی می گیرند و دستوراتش را با جان و دل انجام می دهند، نمی توانست آن همه ابهت و احترام را نادیده بگیرد و همین امر باعث شد که ابو سفیان راهی جز تسلیم در مقابل مسلمانان نداشته باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به ادامه معرفی مسجد شیخ لطف الله می‌پردازیم. در برنامه گذشته گفتیم که مسجد شیخ لطف الله یکی از مسجدهای تاریخی و شناخته شده شهر اصفهان است که برخلاف بسیاری از مساجد مناره ندارد، اما تفاوت دیگران با مساجد دیگر عدم وجود شبستان ورودی یا حیاط می‌باشد. به نظر می‌رسد عدم شبستان یا صحنه ورودی به سبب رعایت تقارن در میدان نقش جهان باشد، چرا که این مسجد دقیقاً روبروی کاخ عالی قاپو قرار گرفته است. نکته جالب توجه دیگر چرخش هنرمندانه و بسیار ظریف 45 درجه آن نسبت به محور شمال جنوب است. در معماری ایرانی اسلامی مساجد به گونه‌ای هستند که مردم به هنگام ورود به شبستان در جهت قبله قرار می‌گیرند، اما درب ورودی مسجد شیخ لطف الله به سمت ضلع شرقی میدان باز می شود و اگر مسجد را نیز به همین جهت می ساختند با مشکلاتی در جهت قبله‌یابی مواجه می شدند. به منظور حل این مشکل یک راهرو در بنا ایجاد شده است که از ابتدای ورودی مسجد به سمت چپ امتداد دارد و سپس به سمت راست می چرخد. این به آن معناست که در ظاهر ساختمان مسجد در شرق است و از نمای خارجی چنین برداشت می شود که دیوار آن در جهت شمال به جنوب می باشد، اما در همین دیوار محرابی وجود دارد که رو به قبله در جنوب است. محراب این مسجد نیز یک شاهکار است، چرا که کاشیکاری های معرق و مقرنس های بسیار ظریفی آن را زینت دادند. در داخل این محراب از نام معمار مسجد یاد شده و بر روی دو لوح عبارتی به چشم می‌خورد تحت این عنوان: عمل فقیر حقیر محتاج بر رحمت خدا محمد رضا ابن استاد حسین بنای اصفهان. کتیبه های دیگری نیز در اطراف محراب و داخل مسجد وجود دارد که روی آنها روایتی از پیامبر اکرم و امام ششم به خط علیرضا عباسی حک شده است. در کنار این روایات اشعاری نیز روی کتیبه ها نقش بسته است. گنبد مسجد شیخ لطف الله مدورترین گنبد جهان است. ارتفاع رأس این گنبد حدود 32 متر از سطح زمین است که با توجه به مساجد دیگر کمی کوتاه به نظر می رسد. در معماری ایرانی به این نوع گنبدها که نسبت ارتفاع به دهانه آنها کم است، گنبد خفته می گویند که ساخت آن با توجه به مصالح آن زمان کار دشواری به نظر می رسد. یکی از نکات جالب این گنبد تغییر رنگ آن در طول روز است و به هنگام صبح به رنگ خاکی، در ظهر به رنگ صورتی و در زمان غروب به رنگ خاکستری دیده می شود. اگر ارتفاع زیر گنبد بیش از حالت کنونی آن می بود، نرسیدن نور به کاشی معرق سقف گنبد باعث می شد که این مسجد زیبایی خود را از دست بدهد. داخل و خارج این گنبد منحصر به فرد که از آن به عنوان یکی از زیباترین گنبدهای جهان یاد می شود، پوشیده از کاشی‌های معرق می باشد. این گنبد روی چندین تاق بلند کنگره‌دار قرار دارد و بر فراز آن دایره‌ای به چشم می خورد که دارای منافذی می باشد. این منافذ با تزیینات فلزی آراسته شده و 16 پنجره مشبک را به وجود آوردند. این پنجره ها دارای یک جفت شبکه می باشند که یکی را در داخل و دیگری را در خارج کار گذاشتند. هر یک از این شبکه ها دارای نقش‌های اسلیمی برجسته‌ای هستند که در آنها فضاهای پر و خالی متناسب می باشد. پنجره های مشبک علاوه بر تامین روشنایی و تهویه بنا، نقش مهمی را در ایجاد یک فضای روحانی در مسجد ایفا می کنند. زیباترین قسمت گنبد طاووسی است که در مرکز داخلی آن طراحی شده است و نور وارد شده از طاق بالای درب ورودی مسجد پرهای آن را تکمیل می کند. کشیدن اشکال حیوانات در مساجد به هیچ عنوان مرسوم نیست و امری غیر شرعی به شمار می رود، اما بر گنبد مسجد شیخ لطف الله تنها به هنگام غروب آفتاب طاووسی بر روی گنبد شکل می گیرد که خود امری جالب به شمار می رود. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو شماره برای پیامک های شما عزیزان هستند و همچنین سایت رادیو دری parstoday.com/dari است که می توانید برنامه های رادیو را و مخصوصا این برنامه را از طریق سایت هم شنونده باشید. به پایان برنامه این هفته میادگاه عاشقان رسیدیم. جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان و تا هفته آینده خدا نگهدار.
انیس کنج تنهایی کتاب است. انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی است که همکاران ما آماده کردند و تقدیم حضور شما میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام آفریدگار بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم خدمتتان رسیدیم با برنامه انیس تنهایی و میخواییم کتاب دیگر را خدمت شما معرفی بکنیم. کتابی که امروز معرفی میکنیم عنوانش هست گیرنده شناخته نشد. گیرنده شناخته نشد اثری است کوتاه ولی تکان دهنده. نویسنده این کتاب را در زمان اوج قدرت هیتلر سال 1938 نوشته است، زمانی که جنگ جهانی دوم شروع نشده بود و هنوز هیچ کدام از کشورهای آمریکایی و اروپایی اقدامات هیتلر را جدی نمی گرفتند. کل داستان کتاب گیرنده شناخته نشد با نامنگاری دو دوست شکل گرفته است. دو دوست آلمانی تبار با نژادی متفاوت. ماکس یهودی و مارتین که پس از سالها دوستی، رابطه و صمیمیتشان تحت تأثیر آلمان دهه 30 دستخوش تغییراتی جدی می شود و خواننده توسط همین نامه ها از گذشته دو دوست و اتفاقات بعد آن مطلع می شود. کتاب گیرنده شناخته نشد در واقع داستانی است نمادین از ملت آلمان، ملتی که بعد جنگ جهانی اول و تحقیرهای تحمیل شده و رکود اقتصادی بعد از آن منتظر رسیدن منجی بزرگ هستند و این منجی کسی نیست جز هیتلر که با به قدرت رسیدنش همه احساسات و افکار جامعه دستخوش تغییر می شود و طوری که برای همه جنایات نازیسم توجیهی قانع کننده دارند. دوستان عزیز، کتابی که امروز معرفی کردیم عنوانش بود گیرنده شناخته نشد، نوشته کاترین تیلور و ترجمه بهمن دارالشفایی. انتشارات ماهی در 64 صفحه این کتاب را منتشر کرده. امیدواریم فرصت داشته باشید و اگر علاقمند به این نوع کتاب هستید این کتاب را مطالعه بکنید. همچنان همراه ما باشید با برنامه انیس تنهایی. دو شماره پیامک این برنامه را به خاطر داشته باشید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان. شما هم اگر کتابی خواندید و مورد توجهتان بوده و از خواندنش لذت بردید، عنوان کتاب را بگویید تا ما در این برنامه کتاب را معرفی بکنیم تا همه از آن استفاده کنیم.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. از اینکه همچنان با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت های کارشناس عزیز ما سرکار خانم طیبه سفری باشید که درباره تکنیک های نوشتن صحبت میکند.
با سلام خدمت همه دوستان شنونده برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در چند جلسه اخیر داشتیم در مورد کشمکش و انواع اون صحبت میکردیم. میخوام در این جلسه خدمتون بگم که کشمکش بیرونی تمپو رو بالا و کشمکش درونی تمپو رو پایین میاره. خب توی این جلساتی که با هم داشتیم و صحبتهایی که با هم کردیم مشخص شد که چه چیزهایی ریتم رو تند میکنه و چه چیزهایی ریتم رو کند میکنه. خب دوستان عزیز، همونطور که قبلا هم گفتم، نه ریتم تند برای یک رمان خوبه و نه ریتم کند، بلکه ریتم و تمپو باید کاملا مناسب باشه، مناسب اون صحنه ها، مناسب حوادث، که من دقیقا نکته به نکته این رو خدمتتون عرض کردم. و واقعا هم نمیشه یک قوانین جهان شمولی رو برای پیدا کردن ریتم و تمپوی مناسب بیای بنویسی و بگی. البته برخی موقعیت ها و برخی نویسنده ها این تست رو کردن، این امتحان رو کردن و انقدر خوب جواب داده که به شکل قانون یا بهتر بگم به شکل قاعده در اومده، که من چند تا از این قاعده ها رو که خوب از آب در اومده رو خدمتتون عرض میکنم. مثلا قانون ریتم و تمپو در نقطه عطف، صحنه که نقطه عطف در اون شکل میگیره باید طولانی و با تمپوی بالا باشه. خب دوستان عزیز، همونطور که میدونید نقطه عطف لحظه‌ای که در اون تحول قطعی و برگشت ناپذیر حادث میشه که شامل حادثه، رویداد فرعی یا واقعی که در ماجرا چنگ میندازه و داستان رو از یک جهت به جهت دیگه پرتاب میکنه. همه دوستان عزیزی که قصد نویسندگی به صورت حرفه‌ای و آکادمیک رو دارن حتما با مفهوم نقطه عطف آشنا هستن و میدونن که اون چی هست. هر پرده از داستان به یک نقطه عطف قطع میشه. خب منظور از این قانون چیه؟ مثلا میخوایم زمانی که رمان معمایی بنویسیم، در رمان ما صحنه‌ای هست که پلیس برای اولین بار مجرم رو میبینه. پلیس میدونه این فرد که باهاش روبرو شده مجرم هست، اما مدرکی نداره. این صحنه میشه نقطه عطف داستان ما. و قانون ریتم و تمپو در اینجا میگه که خب در نقاط عطف بهتره که زمان طولانی تری رو در این صحنه بمونیم و بیشتر مکس کنیم به اینجا. همونطور که قبلا گفتم نوشتن در این موقعیت به این شکل انقدر جواب داده که به صورت قاعده در اومده، ولی اصلا به این معنا نیست که نباید از اون تخطی کرد. ممکن نویسنده یک دلایل خیلی خوبی داشته باشه که در نقطه عطف داستانش برعکس عمل کنه، یعنی تمپو رو بیاره پایین و ریتم رو کند کنه. در این صورت درسته که خواننده به لحاظ احساسی کمتر درگیر شخصیت ها میشه، اما احتمالاً سرعت همراه شدنش با متن و یا اون صحنه که اگر فیلم باشه بیشتر میشه. ممکنه که در رمانی که صرفاً داستان سرایی مهم باشه، در اون رمان نه مسئله شخصیت ها، این هدف خوبی برای نویسنده باشه. خب دوستان عزیز، مثلا نمیدونم فیلم سکوت بره ها رو دیدید یا نه. توی فیلم های پلیسی و معمایی این پیدا کردن نقاط عطف خیلی راحت تره، چون که داستان از یک نقطه به یک نقطه دیگه پرتاب میشه. توی نقاط عطف باید یک اتفاق خیلی مهمی بیفته که به یک کشفی منجر بشه، که این کشف هم در مخاطب اتفاق بیفته و هم در شخصیت هایی که شما مینویسید. برای همین ما نیاز داریم که ریتم و تمپو بالا باشه، یعنی به طوری که مخاطب به لحاظ احساسی زیاد درگیر بشه، هیجان و تعلیق اون بالاتر بره. خب دوستان عزیز، ادامه این بحث رو موکول میکنیم به جلسه آینده و تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از کارشناس عزیز برنامه طیبه سفری و همچنین از شما که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی. میرسیم به بخش کتاب گویا که در این بخش قسمت های از کتاب من یا من را خدمت شما تقدیم میکنیم. نویسنده این کتاب سیما بستاک است.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
چند ضربه به در اتاق زدم و وارد شدم. خانومی با انرژی خاص داخل اتاق بود. نمیدونم چرا، اما همون لحظه که به چهرش نگاه کردم استرابم نصف شد. ماجرا رو براش تعریف کردم با تمام جزئیاتش. دکتر ازم خواست برای اطمینان بیشتر تا فردا صبر کنیم و منتظر جواب آزمایش و عکس بمونیم. به بخش بستری بیمارا برگشتم، اما اجازه دیدن پانیز رو بهم ندادن. دکتر غفاری به پانیز سر زد و کمی باش صحبت کرد و سرآخر بدون حرفی از کنارم عبور کرد. پرستار به سمتم اومد و ازم خواست تا به اتاق دکتر فرهمند برم. به سمت اتاق حرکت کردم. صدای تپش‌های قلبم رو میشنیدم. چند ضربه به در زدم و وارد شدم. از چیزی که دیدم متعجب شده بودم. دکتر فرهمند، حسینی و غفاری داخل اتاق بودن. این جلسه دکترا یعنی واقعیت تلخی در انتظارم بود. روبروی اونا نشستم. دکتر غفاری گفت: خب ما اینجا جمع شدیم تا به شما بگیم خانومتون هیچ مشکلی نداره. اون فقط تظاهر میکنه که نمیتونه راه بره. یعنی چی؟ یعنی توی نصف روزی که من توی ویلا نبودم تصمیم گرفت ویلچری بشه و روی ویلچر نشست؟ اصلا ویلچر رو از کجا آورده؟ دکتر غفاری گفت توضیحش برای شما یکم سخته. اون ویلا تا جایی که توی ذهنم رو تعریف کردیم برام از قدیم برای خانواده خانومتون بوده، درسته؟ بله. خب برنامه سفر به اینجا رو کی گذاشت؟ شما پیشنهاد دادین یا خانومتون؟ خودش. کلن وقتی دلش میگیره دوست داره بیاد اینجا. خب پس حدس من درسته. اون خانومی که دیدین شخصیت برتر و قدرتمند آنیزه. شخصیت قدرتمند؟ متوجه نمیشم. خانومتون به بیماری اختلال گسیختگی هویت، بیماری چند شخصیتی دچار شده. بعضی از افراد ممکنه به دلیل یه مشکل عاطفی یا تجاوز یا یه خاطره دردناک توی دوران کودکیشون به این مشکل دچار بشن. شخصیتاش کنار هم شکل میگیرن تا شخص ضعیف رو حمایت کنن و یا حتی میشه اینطور گفت که خود یا همون شخصیت اصلی توی کودکی مشکلی داشته و توی بزرگسالی از حسادت مرزگونه یا انتقام مرزگونه استفاده میکنه که میشه اختلال رفتاری و اختلال شخصیت. اقرار میکنم از چیزی که شنیدم ترسیده بودم. شاید باید به خودتون مسلط باشین. ما اینجاییم که بهتون کمک کنیم. چطوری آخه؟ پانیس چرا شخصیت اصلیش باید یه آدم ویلچری باشه؟ این فقط یه فرضیه است. شاید شخصیت اصلی و قدرتمند هنوز نیومده یا شکل نگرفته. یعنی پانیز میتونه چند نفر باشه؟ بله، میتونه از 4 نفر به بالا باشه. هر آدمی با خصوصیات و علایق متفاوت، با سنهای متفاوت، جنسیت متفاوت. سرم اون میونه دستام گرفتم، حال بدی داشتم. یه سوال مدام توی ذهنم رژه میرفت. خب پس چرا تا به حال من متوجه این مشکل نشده بودم؟ چون پانیز نمیخواسته که تو بفهمی. این آخریه که من فهمیدم خیلی ناراحت شده بود. پس نمیخواسته که من بفهمم. آدم ها با ضریب هوشی متفاوت به دنیا میان. اونایی که ضریب هوشی پایین تری دارن در کتمان بیماری و مشکلاتشون ضعیفتر هستن، ولی افرادی که ضریب هوشی بالایی دارن به سختی میشه تشخیصشون داد. تنها کاری که میشه کرد اینه که شخصیت‌های متفاوتش رو پیدا کنی و بفهمی چند نفرن.
دوستان عزیز، از اینکه امروز هم با برنامه انیس تنهایی همراه ما بودید سپاسگزاریم. لحظات خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
صبحتان بخیر خردسالان عزیز و نازنین. نوبت برنامه خود شماست با عنوان شاپرک.
مهربان خالق این روزهای زیبا، برنامه امروز با نام تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر روی ماهتان، سلام بر لبهای خندانتان. کودکان مهربان سرزمین افغانستان، دختر و بچه های عزیز، سلام سلام سلام. حالا احوالتان چطور است؟ در این بهار زیبا خندان هستین؟ ما برای سلامتی و تندرستی شما همیشه دعا میکنیم. راستی میدونیم که ما هر روز به خانه‌تان میاییم. امروز هم با مدت 15 دقیقه در برنامه شاپرک در کنارتان هستیم. دوستای قندم، امروز روز جمهوری اسلامی است. امروز 12 ماه حمل است. میدونین دوستای عزیزم، سالها قبل فردی که خودش شاه میدانست بر مردم ایران حکومت میکرد. شاه باعث شده بود که مردم رنج و درد زیادی را تحمل کنند. شاه که وظیفش خدمت به مردم بود، نه تنها این کارا را نمیکرد، بلکه به مردم ظلم هم میکرد. دوسته قندم، مردم ایران با توکل به خدای مهربان و رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و اتحاد و همدلی تانستند شاه از کشورشان بیرون کنن. دشمنای کشور ایران با وجودی که اتحاد و همدلی مردم می دیدن، اما باز هم پیروزی انقلاب ایران منکر می شدن. تا ای که قرار شد رأی گیری شود، ای که مردم حکومت جمهوری اسلامی می خواهد یا حکومت شاه. ای رأی گیری 2 روز زمان برد و بعد در 12 حمل نتیجه رأی اعلام شد که تعداد بسیاری از مردم رأی به حکومت جمهوری اسلامی داده بودند و اقسمی شد که روز 12 حمل به نام روز جمهوری اسلامی نامگذاری شد. ما این روزه به همه شما اطفال عزیز و به ویژه به مردم سرزمین ایران تبریک میگیم. شما دوستای عزیز و مهربان، امروز هم همراه ما هستین در برنامه شاپرک. راستی دوستای عزیزم، دروازه رو میزنن، من برم دروازه رو باز کنم، باز میام پیشتون همراهتون گپ میزنم. حتما با خودتون بگیم که خانه خاله جان چی حال از جرقه بیروبار است. خب مهمانه ما پشت در بودن، آمدن داخل دیگه. مهمانه ما یکیست اما 7 است، یعنی 7 است اما یکیست. گنگستان نسازم، خودم هم یک رقم گنگست شدم. باشین که امره خودشان گپ بزنم. سلام، خوش آمدی.
سلام خوب هستم. این تن مبارک، این تن مبارک،
این تن مبارک.
وای ننه این قسم نمیشه. دوسته خنده، اگه این مهمانه عزیز ما بخوایم با هم گپ بزنن، ما خواهی چیز نمیفهمیم. اگه بخوایم تک تک گپ بزنن، خوق وقت نداریم. دوسته عزیز، مهمانه خوب، یک دقیقه آرام باشی.
دوست آرام باشه، آرام باشه.
هلو ما اول به دوسته عزیزی که داخل خانه هستند و منتظر که بدنن مهمان ما کی است شما رو باید معرفی کنم. اطفال عزیز، مهمانای خوب ما امروز رنگای کمان رستم هستند. بله، کمان رستم.
چپ چپ چپ.
کمان رستم با همون رنگای مقبول و زیبایش، یکی از یکی دیگه نام خدا مقبولتر و زیباتر و قشنگتر. ما به همه این مهمانه عزیز خوش آمد میگم.
خوش باشید، خوش باشید، خوش باشید. من مقبولتر از کنش هستم.
خب خب خب، رنگای عزیز کمان رستم، اجازه بدین یک لحظه. همون قسم که گفتم نمیشه که همه شما با هم گپ بزنید. چطور است که خودتان در بین خودتان به تفاهم برسین و یک چند تایتان پالیما بشینین که من امره شما گپ بزنم، شما هم امره دوسته از داخل خانه. نظرتون چی است؟ تا رنگای کمان رستم با تفاهم میرسن شما یک موزیک بشنوید.
سلام اطفال قد، چقدر خوش هستم که میتونم با شما گپ بزنم. ایدتون مبارک.
دخترم بچه های مهربان، سلام 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 سلام. یکی سلام از طرف خود بود. خوب خاله جان، چند تایی دیگه سب از طرف دیگه رنگا که تقدیم اطفال عزیز شد.
تشکر.
بله، من با شما قلبولکات سلام میکنم. صدای خوبش است، رنگ ما خوبش است، رنگ آمیستم. امیدوار است که روزای بهاری برتان خوش 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 تیر شما.
الهی آمین. خب خوش آمدین رنگ های زیبای کمان رستم. این روزا چرا ما شما رو زیاد میبینی؟
زرب جان جا بطه
چون که آمدیم به خانه شما دگر.
بله میدانم، اما منظورم این بود که کلن این روزا در آسمان زیاد دیده میشین. اما در زمستان خوب من شما رو ندیدم.
زرب جان جا
بطه باشه که من بگویم، چون که سرد است ما در خانه های خود خوابی کنیم.
عجب بلاگه که هستی، رنگ زن آمدی که فقط دوستایی ده بخندنی.
به خاله جبه گفتم که در این روز عید یکم بزاف کنم. میخواییم که برتان توضیح بتوام از اول؟
آها خوب بله،
رنگ زن میتونی؟
بله.
آفرین آفرین.
خب اعلانی بگویم، هوای بهار بارانی و بلایم است. وقتی که باران میباره بعضی ذرات باران که بسیار ریز هستن در هوا باقی میبارن. بعد که خورشید به اونا بتابه، نور خورشید از اون ذرات بگذره و ما را تشکیل بده.
خب
اما در زمستان ما نیستیم، چون یا خورشید نیست یا اونقدر هوا سرد است که ذرات باران یخ بزنه و به صورت برف پایید بیاید.
آفرین، خورشید پشت ابر است. آفرین بخوره، چقدر عالی و خوب توضیح دادی.
تشکر خاله جان.
خاله جان مزاقای ما رو ببخشید دیگه.
نی بابا، این گپا چی است؟ خوب بفرمایید از خودتون یکم پذیرایی.
اوه بچه چه رنگ زر رنگ زر رنگ زر
بگم خاله شاپرک جان. بله. همین شما کمان رستم دوست دارید؟
معلوم است که دوست دارم، وقتی که همین تو رنگای مقبولش پشت سر هم ردیف دیده میشه در آسمان بهاری، واقعا هم زیباست. دوست داشتنی آمد.
بگم خالا جان نصف این زیبایی ما به خاطر نظم اتحاد ما.
بله آبی درست میگه. مثلا نمیشه که یک روز فقط رنگ زرد و سبا باشه با او بار کمان رستم، باز یک روز فقط رنگ آبی.
باز یک روز هم نمیشه که فقط رنگ زرد.
بله خالا چاپرنگ، اجازه بتون که من بگویم که منظور رنگ زرد از این گپ چی بود؟
بفرمایین. بله
زرد جان میخواید بگو یک رنگای کمان رستم گرچه کلومشان به جای خود مقبول است، زیباست، اما دلیل